بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، وظیفه عملیه در حالت شک بدوی، وظیفه اولیه در حالت شک بدوی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم المصطفی محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الله وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مباحث اصول عملیه رو شهید صدر رحمت الله علیه به دو قسم کلن جداگانه بیان تقسیم میکنن. استصحاب رو کلن جدا میکنن بعد بحث میکنن. الان میگن وظیفه عملیه فی حالت شک، که اینجا سه تا بحث میکنن: در حالت شک بدوی، در حالت شک مقرون به علم اجمالی، شک در وجوب و حرمت که یعنی در واقع دوران هم بین محضوره این باشه، و شک اندل اقل بل اکثر. این چهار تا بحثیه که تباعا آقای صد مطرح میکنن. این بحثا که تمام شد استصحاب رو کلن دوباره جدا میکنن. تقسیم بندی آقای صد اینجا این اولین بحثی که مطرح میکنن، میگن وظیفه عملیه فی حالت شک چیه. هدفشون از این بحث اینه که تفاوت مسلک خودشون و مسلک قبه اقاب بلا بیان رو در بحث تحلیل و تفسیر کنن. این بحث رو تو حلقه ثانی هم نسبتا تفصیلا گفتیم، تا درس های فقه جاهای مختلف بارها اینا رو تکرار کردیم. این درس سریع‌تر بخونیم که این بحث تمام شه. خیلی بحث فنی نیست. الان عمده و اشکالیه که با آقای صدر گرفتن که او باید حل بشه، ولی اشکالای آقای صدر که به تقریبا مشهور گرفتن همش درسته. و در واقع حرف مشهورم شما بدونید اصل در تفاوت بین قبه قابلا بیان و حق و تائیه، که در واقع هر دو گروه ادعای وجدان در مقام میکنن. فقط چیزی که از بعضی از آقایون خواستن این رو به صورت یک منبهی و امر وجدانی رو به صورت چارچوب بندی شده یه جوری بیان کنن. آقای صدر میگه اینها استدلالای بر مطلبی که یکی نقدشون میکنه، همه نقد آقای صدر هم از یک کنار صحیحه. خلاصه ایه که اصل بحث تشخیص حق و دامنه حق و طاعه. اگه حق و طاعه رو اوسع گرفتیم و گفتیم تا شامل تکالیف مشکوکه هم میشود، خب اصل اولی در این موارد حق و طاعه است، هیچ کدوم از این براهین تام نیست. اگر گفتیم که نه، وجدانن تکالیف فقط مختصه به موارد قطعه، خب هم مطلب ثابت میشه و قبه قابلا بیان میماسه در مقام. و هر جایی که شک در تکلیف داشته باشیم عقلا مکلف نیستیم، مگر که شارع بیاد حالا جعل احتیاطی بکنه. و عمده فرمایش آقای صدر همونطور که قبلا گفتم مشکلش همون تعافیت درونیه. اگر ما گفتیم هر احتمال تکلیفی، هر احتمال الزامی، هر احتمال احتمام مولایی، این خودش احتیاج داره به ای که انسان در مقابلش اطاعت کنه و یقین حاصل کنه که نسبت به ای فراغت حاصل کرده و به عهده‌اش نیست، خب احتمال اباحه اختزایی در تمام مواردی که احتمال الزام هست میره. همونطور که شما 5% احتمال میدید نماز جمعه واجبه، 95% احتمال میدید اینجا اباحه اختزایی وجود داشته باشه و شما نمیتوانید احتمال اباحه اختزایی رو بگید ما بهش اهمیت نمیدیم. عمده تلاش شاگردان آقای صدر توی این 20 سال 25 سال اخیر تو مقالاتی که نوشتن دنبال همین که به هر ترتیبی هست همین مشکل حل کنن. چی؟ اسدعلی اکبرای آقای حائری مفصل بحث کرده که این که بخوان حل کنن که چگونه می شود که طبق نظریه شهید صدر احتمال اباحه اقتدایی رو اهمیت نمیدن. چرا شما وقتی میگید که اگر 60% یا 50% یا 30% احتمال دادی که در اینجا یک گوشتی حرابه، شما میگید جانب احتیاط رو باید بر چیز کنیم، مقدم کنیم؟ خب آیسته که خودش قائل به اباحه اقتضایی بود، شاید فلبه این ملاک اباحه اقتضایی وجود داشته میشه. شما این ملاک اباحه اقتضایی رو چه کار میکنیم؟ این بزرگترین تحافت درونی فرمایش آقای صدره. کتاب امروز هم در مفصل آقایون بحث کردن، سعی کردن جواب بدن، ولی به نظر میرسه هنوز هیچ کدوم از این تقریب ها صحیح نیست و جواب داده نشده. توی مباحث حق و طاعه جلد و تفصیلا کار کردیم. حالا انشاءالله اگر آقا فرصت کنن و نگاه کنن و زودتر جمع بشه، شاید تا سال دیگه یا سال بعدش انشاءالله این جلد حق و طاعه چاپ بشه. جلد حق و طاعه رو من کار کردم.
ایشالله این جلد چاپ بشه و از اون که شما بیاد بیرون. ولی تفصیل اون مباحث رو اونجا خواهید خوند. خیلی بحثا مفصله. انقدی بحثایی که رد و ایرادایی که نوشتیم مفصل شده که کاری که خدمت آجا ایراد کردیم آجا هم یعنی خیلی دیگه تطویر شده تو بحثا ممکنه منابع اول بشه. برای شده بعضیش جدا کنیم به عنوان ملحقات. مثلا رد و ایرادایشون رو با آیه حائری رو دیگه اینا رو به عنوان ملحقات بحث در انتهای کتاب یا به صورت مقاله مستقل چاپ بکنیم. تو کتاب خیلی بحثا رفت و برگشت شده. مثلا به صورت مستقیم بین ایشون و آقای اسدعلی اکبر چند بار از بنا خدمت شما مقاله رد و بدل شد. عمده بحث و همه اشکالات اساسی هم سر همیه. البته فقط این نیست ها. از اون طرف هم یک نقض مهم، 3-4 تا نقض مهم با آجاقا میکنن. آجاقا باید جواب بده که یکی یکی دنبال جواب بشه که نقض هم نقضای قرص محکم. البته خود ایشون این نقض رو درست کرده. حالا به اسم بعد اسدعلی اکبر اینا رو گرفته تو مقالش آورده. خاصه نقض آقایون در موارد علم اجمالی چجوری احتیاط میکنه. خب در موارد اجمالی هم احتمال اقتضا هست دیگه. در مواردی که شما احتمال هدورانی که دو تا دلیل داری میگی داله بر حرمتی که داله بر اباحه است، چرا آقایون همیشه میگن که تعارض نمیکنه دلیل حرمت رو به دلیل اباحه مقدم میکنن؟ با اینکه اونجا احتمال اباحه اقتضایی میدن. چند مورد هست، 5-6 مورد، یعنی چند مورد هست، 4 مورد که اینها رو و در مورد حسن احتیاط عقلی، این 3 تا نقض نقض اصلیه. در موارد حسن احتیاط عقلی شما میگه الاحتیاط رو حسنا علی کل حال. چرا حسنا علی کل حال؟ احتمال اباحه اقتضایی داره مثلا وجود داره. میگه شما همش بخوای احتیاط کنی خوبی منجر به تطبیق اباحه اقتضایی میشه. 3 تا مسئله وجود داره که در ذات این 3 تا مسئله شبیه همین اشکالیه که با آیه سعد گرفته شده که در اونجاهای احتمال اباحه اقتضایی وجود داره ولی مشهور فقها به این احتمال اباحه اقتضایی اهمیت نمیدن. لذا اونجا آیه لاجری تفصیلا سعی کردن از این اشکال پاسخ بدن که چرا در این جور موارد با به احتمال اباحه اقتضایی اهمیت نمیدیم ولی در عین حال اشکال بر شهید صدر هم چیه وارده. لذا این بحث خیلی بحث مفصلیه، حالا سر جای خودش، ولی بالاخره این الان یک اشکاله و این در واقع یه مقداری هم بازگشتش به این که تو بحث‌های ما خیلی ماهیت اباحه اقتضایی روشن هم نشده، مد نظرم قرار نگرفته. عرض کردم این حرفا تو کلمات های صدر نیست، ولی شاگردایشون سعی کردن که مثلا به این اشکال نقضی جواب بدن و حلی جواب بدن. نه جواب حلیشون در مقام درسته و نه جواب‌های نقضیشون. یعنی همه اون نقضا هم یکی یکی جواب داره. خواستید تفصیلش توی بحثا هست، ان شاءالله چاپ شده. اینجا
مثلا
فقط مثلا اباحه اقتضایی که چیز نداره. اتصال نداره. اب نداره، حداقل قدر متعقل است این مقدار میشه. ولی والا احتمال یک چیز دیگه. بعد مشکلی که اباحه اگر غیر اقتضایی باشه کراهت و استحباب لزوم رعایت نداره. این مسلمه به نظر است. کراهت و استحباب که لزوم رعایت نداره. اینا مصلحت کراهت و مصلحت استحباب به راحتی در کنار مصلحت الزامیه ذکر میشه. ولی مشکل سر اینه که اباحه اقتضایی مصلحت ملزمه برای جعل اباحه در دوران بین مسارد تضاهم افتی گفتیم دیگه، در دوران بین احتمال مفاسد واقعیه و اباحه اقتضایی، اباحه اقتضایی چربی، لذا مولا جعل اباحه کرد. درست شد؟ پس چون اینجا مولا چربونده یعنی که مصلحتی که باید رعایت بشه و این مصلحت احتمالش وجود داره به قدری مهم باشه که از مصلحت‌های الزامیه مقدم بشه. مثالی که من همیشه می‌زدم همون زمان که زاد آجا گفتم لولا امر لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. درست شد؟ یعنی لامرتهم بالسواک یعنی واجب می‌کردم، چون مستحب که هست که حضرت دارن یک فرض رو میگن جز فرضی که الان هست، الان که مسواک کردن مستحبه. حضرت میگن لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، یعنی واجب میکردن براشون. علتی که واجب نکردن چیه؟ مصلحت تسهیل، مشقت در مقابل تسهیل دیگه. حرج که نگفتن حضرت، گفتن ان اشق على امتی.
چرا؟ چرا؟
حالا اون دیگه استثناء سر جای خودش، حرج شخصی و نوعی الان بحث نیست. ان شاء الله ذیل دلیل لا حرج بعد استلاج رو بررسی کنیم. فکر می‌کنم لا حرج تو قواعد فقهیه هست، اون رو دوباره جدا کنیم. اونجا بحث اینه که آیا ظهور از لا حرج ظهور نوعی است یا ظهور شخصی است، اون سر جای خودش بعد نگاه کنیم. اونجا میگن ظهور شخصی است از بابی که میگن معنی نداره نوعیه بگیرید، برای بقیه سخت کار، برای من سخت از من برداشته میشه. یه کاری برای بقیه خیلی سخته.
نه اینا هیچ به هم ربطی نداره. اونجا ما رو جعل احکامه، این جعل احکام مساله نوعی است، یعنی میخوام بگم مساله علت نیستن، مساله حکمتن. اینجوری نیست که اگر یک جایی یک مصلحتی وجود نداشت بعد شما بگی حکمم نیست. نه، شارمدان حکم کلی گرفته، خیلی وقتا اصلا فقط در اول جعل حکم بوده، تو موارد متعدد آمده. مثلا در مورد مثلا نماز جمعه آمده که این انصار میرفتن بیرون مدینه کار میکردن، این زیر بغلاشون خیلی بو میگرفت، میامدن تو مسجد نشستن. مهاجرین هم که از وقتایی چی نداشتن دیگه، یا گوشه مسجد پلاس بودن یا اینکه با کار تجارت چیزی مشغول بودن دیگه، خیلی شیک و پیک و تمیزتر بودن، میامدن تو مسجد میشستن. این انصار که میامدن که تو اطراف مدینه کشاورزی کرده بودن، زیر بغلاشون بو میداد، معذیت میکشیدن. بعد پیغمبر گفتن که برید غسل کنید از بابی که تمیز بشن بیان تو مسجد قبل دو روز جمعه. یعنی علت حکمش این بود. ولی حالا شما الان میرید مسجد نبی، یک نفر آدمی که با حالا تو شهر مثلا کشور مثلا عرب و اینها عالم، ولی عربای اونایی که مسجد میان که ایشون کار نمیکنن، که صبح تا شب کارشون رو دیده باشین، میان یک دونه صندلی های بزرگی که دارن توش لم میدن مثل خوابیده، از هم صبح نماز صبح شنه بخونن و بالاخره اونجا اون صندلی هاشون رو فهم میکنن لم میدن، همینجوری خوابیده قرآن دست اونجا شروع میکنن به قرآن خواندن، زور میشه نماز شنه بخونن. میخوام بگم که خب الان دیگه شما عوض شده، نه دیگه عوض نشده دیگه، حکم او حکمتش بوده. ولی یه ربطی نداره که بعضی از احکام، مخصوصا احکامی که به لحاظ امتنانی حکم رو برداشتن، حواستون باشه جعل حکم حکمتش نوعیت، ضرورت نداره برداشتن حکم هم نوعیه باشه. نه، از قضا اتخاذ میکنه که برداشتن، یاد بنام اون چیزی که میگفتن تنبیه عمومی تشبیه خصوصی، یعنی همیه جایی که میخوان تکلیف بکنن به خاطر نوع بر همه تکلیف میکنن، کسی از زیر بار کار در نره. ولی وقتی میخوان ترخیص بدن تشویق بکنن، شخص همه رو براش ترخیص میدن. من این نداره این
ملاک
که روایت زیچه چون میگه که روایت زیچه بالتر از استعبابه. آره قطعا همینجوری، از الزامی هم همین روایت چی معنی میکنه؟ لولا ان اشق على امتی لعملته هم به استعباب. یعنی اینجا مشقت، حالا اینجا البته مشقت به میزانی بوده که الزام دست برداشته جعل استحباب کردن، من این نداره که انقدر زیاد باشه که وجوب رو بردارم جعل اباحه بکنم، این اشکال نداره. اگه مصلحت راحت بودن مکلف 10,000 تا باشه، یادتون باشه مثالش قبل زدیم، میگه آقای بچه من تو کوچه بازی میکنه، میگه که عرض کنم یک بچه مثلا ورزشه مثلا با یه از این چاقوی کوچیک، یا نه مثلا با چنگال بخواد غذا بخوره، میگه آقا این میزنه لبشو خونی میکنه، میگه ولی شما بذار بچه راحت بشه. نه، من میگم ملاک تسهیل اینجا واضح شده که دست از لزوم برداره. اب نداره، پس ممکنه، همین خوبه دیگه، این معیاره. پس معلوم میشه ملاک ترخیصیه میتواند مانع از وجوب بشه. همین ملاک ترخیصیه که میتونه مانع از وجوب بشه، حدش بیاد حد استحباب، ممکنه حدش انقدر پایین بیاره که به حد اباحه برسه. ما موردی رو تو شریعت تصریح باشه که اباحه افتضاحیه نداریم، ولی موردی رو داریم که ملاک اباحه منجر به ملاک ترخیص منجر به این شده که جعل استحباب بشه، دست از لزوم برداره. ممکنه یک موردی هم انقدر بیشتر باشه جعل اباحه باشه، تصریح نشده، ولی ما نمیدونیم، شاید خیلی از این مباحاتی که الان تو شریعت جعل شده در واقع اینا هم ملاکاتش ملاکات الزامیه محرمه است. ولی شعار میبینه اگه بخواد اینجوری کنه خیلی شریعت سخت میشه و دست و پاگیر میشه، میگه ولش کن راحت باشه. پس بنابراین همیشه احتمال اباحه افتضاحیه در مقام وجود داره. و با اصلا بحث ما سر بحث مراجع نیست، ما الان داریم تحلیل سلوکی میکنیم، همه مراجع ممکنه تو عالم اشتباه کنه. این رفتی الان بگیم او دیگه میگم ربطی به بحث این بحث دیگه یه. نه، بر فقیه اکثرا نظرشان اینه که یه بحث فقهیه که شما مطرح کنید، بحث اصولی نیست. میگم فقیه لازم نیستش که علم خودش رو ابراز کنه، نه، لذا اگه میبینه برای مردم سخته احتیاط واجب میکنه، به کسی دیگه رجوع میکنه. فتوای آقای تبریزی در بحث استدلال این بود که آقای گنجی میفرمودن، چون فتوایشون این بود که مثل آقای خویی نظرشون اینه که در شب هم استدلال از نیر از ماه، استدلال از ماه در شب هم اشکال داره. الان نظر خیلی ها ایه، مثلا رهبری اینا نظرشونه که اگر باد گرفت یا بارون گرفت باید نگه دارن ماشین دیگه، نباید حرکت کنن، بیان بیرون. ولی نسبت به ماه در شب میگن لازم نیست پوشیده بشه. ولی آقای خویی نظرشونه که نه، شب هم شما اگر میخوای بیای باید با وسیله سرپوشیده بیای، نباید بری تو سایه ماه قرار بگیری.
آقای تبریزی هم استدلالشون این بود خب خیلی سخت میشه، چون تو حج ماشین سرباز قدیم بود، الان که دیگه شب میارن همه رو، وقتی شب میارن ماشین همه سربسته، به قول یه بنده خدا میخواد احتیاط کنه باشه تو بالا پشت بوم بود، بالای اتوبوس، خب نمیذارن، سخت میگیرن. حالا و ایام شلوغ پلوغ بوده، پول نده رفته بالای اتوبوس، بعد شما میدونید پدر آدم در میاد 600 کیلو چه میدونم 400-500 کیلومتر راه بالای اتوبوس، اون اتوبوسی که 100 کیلومتر سرعت داره خب خیلی اذیت میشه. حالا چیکار بکنی شما اینجا؟ خب آقای گنجی گفتن با آقای تبریزی گفتن خب لازم نیستش که فتوا تو این احتیاط واجب بنویس رو بقیه رو بکنه. شما فکر کردید گفتن خوبه احتیاط واجب بنویسید. نه به میزانی که تمام هر چی سوال میکنه میگه من هیچی نمیگم که منجر به این بشه که اصلا احکام دینی کلن از بین بره. ولی به این معنی نیستش که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، به این معنی میشه که برای طرف مقابلم حتما لازم باشه که وقتی شما میگه همه مسائل تو جواب بده. به قول آقای گنجی آقای احمدی نرمی کردن گفتن که آقای تبریزی خیلی زرنگ بود، ایشون در حال گفت فتوایی که می اومد خیلی اش جواب نمیداد، تا میخوان گفت اینجا یک دوشکی داشت، دوشکی هم داد میذاره یه دوشکی مثلا گفتش که آدم خب مثلا اون سوالی که سیاسیه یا سوالی که مصلحت نیست ضرورت نداره که همیشه آدم همه مسائل رو مطرح کنه. حالا اینکه شما میگید بحث فقهیه ربطی به اینجا نداره. خب حالا میریم سر تقریباتی که برای مسلک قوه قابل بیان گفته شده. عرض کردم اینجا دو تا امر وجدانیه، دو تا وجدان هم متنافیه و اینجا مسئله به نفع قوه قابل بیان نیست. در نهایت مسئله به نفع قوه قابل بیان نیست. چرا؟ چون وجدان مشهور هم همینه. لذا آیست تو بحث پژوهش تاریخی که مطرح میکنه دنبال اینکه بگه نخه آقا اینجوری نیست، وحید بهبهانی به اثنان رو مشروب کرده که از این نقطه وجدانی در افتادن، یا توجه نکردن به تفاوت بین مولای حقیقی یا موالی عرفیه و اشتباهن هم مانند هم پنداری این دوتا مولاست که بازده به اشتباه بیفتن. ولی اگه دقت میکردن میفهمودن آقا شأن مولای حقیقی خیلی بالاتر از موالی عرفی است. در صورتی که خب اگه شما یه حرف نزنید خب مشهور همیه این چه امر وجدان بدیهی های سعدی که هیچ بی وجدان بدیهی رو نپذیرفته. بذارش میگه بحثی هم پار کرده که بگه در زمان قدما اینجوری نبوده، برخی از قدما همین رو پذیرفتن. نظر بسیار از قدما تو بحث حظر و اباحه با یکی موضوع بحث با بحث ما فرق میکنه، ولی استدلالاشون یه جوری که کلا نیست که ذاتن و کبرویان همین بحث قوه قابل بیان و حق و طاعه حق و طاعه رو پذیرفتن، او رو ترجیح دادن. مثل اونایی که اصالت الحظر هم که بحث خیلی به هم دیگه شبیه یه حضر باهای هم کار شده، بحث خیلی مفصلی حضر باهای مشکلیه که مدت یه بود خیلی بلا پایدش میکنه. بحث دیگه اصلا این بحث چه ثمره‌ای داره؟ چون فرمون حضر باهای قدما بحث میکردن که این بحث کلامه، تصمان این بحث کلامیه، از مباحث کلامی و مباحث رکن قوه بین اشاعر و معتزله به بحث ما رسیده. خلاصه بحثیه که اگر هنوز شریعتی نیامده، شما شک کردید که میخوای از یک شیء نمیدونی حلال یا حرامه، شارع متعال به ما و شارع به ما و مکون و به ما و مالک این شیء، شما حق تصرف داری یا نداری؟ بیان ها مختلفه. خیلی هم میفهمیدن تو خودم ها نخیل حق تصرف نداریم به خاطر شارع متعال مالک، تصرف در اذن مالک بدون تصرف در مال مالک بدون اذنش اشکال داره، عمده تقریب همیه، مشکل مالکیه. مجوزین هم میگفتن که نخیل خدا متعال در اختیار گذاشته، همین که در اختیار گذاشته یعنی که جواب داره، میتونیم تصرف کنیم. البته استدلالا چندین استدلال تفصیلیه، ولی عمده استدلالا و بهترین استدلالا همینه. بعضی هم قالب توقف توقف مال غیر مال خود ملک خداوند متعال میگه، همه عالم ملک خداوند متعال دیگه، هر چی تو عالم هست ملک خودمون هم ملک خداوند تصرف. بعد میگن آقا پس اگه جوری نفس هم نکش بمیر، میگه که نفس هم نکش. خب اگه اینجوری بشه میگن که نه آقا، میدانیم یقین داریم خدا که ما رو خلق کرده به میزان تصرفات ضروری به همون اذن داده، این مقدار هست. البته حواستون باشه این بحث گفتم بحث کلامیه، میگن در جایی که مصلحت و مفسده شی برای ما پنهانه، یه چیزایی که مصلحت داره که ما بالاخره این خوراکی‌ها رو بخوریم زنده بمونیم، طاعت خداوند متعال رو بکنیم، زمین خداوند متعال رو آباد بکنیم، در این امور که مصلحتش مشخصه، یه اموری هم مضرش مشخصه. در اموری که نمیدانیم مصلحت دارد یا مفسده دارد، میگن تصرف در ملک فرد ملک خداوند متعال بدون اذنش نمیشود کرد. نه هیچ ربطی نداری، این بحث حکم عقلی قبل از اینکه اصلا هیچ لفظی یا چیزی باشه. اطلاق مقامی ما رو الفاظ، اصلا بحث الفاظ نیست.
فصل یک اصلا هیچ چی نیومده. عقل صرف قبل از اشاره متعالی چی بگه چی میگه؟ بدون در نظر گرفتن و ملاحظه شرع. اطلاق مقام ما رو بحث الفاظ. الوظیفه الاولیه فی حالت شک. کل ما شک المکلف فی تکلیف شرعی ولم یتعد له اقامت الدلیل علیه اثباتا او نفیا. یه مکلف یه هر وقت شک در تکلیف شرعی کرد و امکان پیدا نشد براش که اقامه دلیل بونه بر او اثباتا یا نفیا، فلابد له من تحدید الوظیفه العملیه تجاهه، باید در مقابل او وظیفه عملیهش رو مشخص کنه. و یقع الکلام اولا فی تحدید الوظیفه العملیه تجاه التکلیف المشکوک بقدر النظر عن ای تدخل من الشارع فی تحدیدها. اینجا بحثی که پیش میاد اینه، اول باید بحث کنیم که وظیفه عملیه در مقابل تکلیف مشکوک به قطع نظر از اینکه شارع بخواد بیاد دخالتی بکنه، چون برای آیسد دخالت شارع مهمه، چون وقتی اصل این شد که اصل حق و تا است، باید شما بگی که این متوقف بر عدم ترخیص شارع، لذا اگه شارع ترخیص بده موضوع حق و تا برداشته میشه، که عملا هم آیسد همین رو میگه. ولیسا هو الا اصل العملی العقلی، ولی ما بحثمون در همون اصل بحث اصل عملی عقلیه. و یوجد به صدد تحدید هذا الاصل العقلی مسلکان. مسلک اول که مسلک مشهوره که مخالف آی صدرن، مسلک قب و لقاب بلا بیان است. البته این رو بارها توضیح دادم که بحث قب و لقاب بلا بیان تا الان ثمره فقهیه، یعنی تفاوتی که منجر به ثمره فقهیه بشه پیدا نکردی. حالا ثمرات تحلیلیه فراوان داره، آی صدر یه مبنای گذاشته، ولی بحث مهمی نیست، چون به لحاظ اینکه آی صدر دراعت شرعی رو قائله، به لحاظ تحلیلی بحثه. چرا به درد منبر و بحث اخلاق و اینجور خوبه آدم بیاد؟ او هم هر گفتم که او هم گفتم که اونجا گفتم که مشکل شد دیگه، همون هم جوابش داد. بله آی صدر فهمدن، ولی بعد جواب شد، بحث کردیم با جای قائنی، جواب همه هم پیدا شد خدمتشون رو. حالا بالاخره تا حالا که ما پیدا نکردیم ثمره ای رو برش دیگه، حالا باز ببینیم چه میشه. کل این پس جور شد. پس دو تا مسلکه، مسلک اول که قبل قابل بیانه، این مسلک مشهوره. چند تا تقریب وجود داره. یه تقریب که هست که اینا همش منبهاته، فرمایش محقق نائینیه. محقق نائینی میگه نه نه کنید، خلاصه از محقق نائینی حرف روشنی میگه آقا شما اینجا نشستی پشت این دیوار، الا پشت سره یه دونه ماریه که میخواد شما رو نیش بزنه، درست شد؟ مثلا در حال حمله شما آگاه نیستید، شما متحرک میشه پا میشه میگید نه. چرا؟ چون تحرک متوقفه بر علم و معرفت به واقع. پس در موارد تکالیف شرعی هم تحرک متوقفه به چیه؟ متوقفه به واقع، نه متوقفه بر علم، نه متوقفه بر واقع. اگر نباشه هیچ تحرکی وجود نداره. آقای صدر میفهمم که مصادره به مطلوب دیگه، شما میگه باید یه منجزی وجود داشته باشه فی البیت. اگه ما گفتیم حکم عقلی وجود داره که 3% احتمال هم منجزه، در واقع علم داریم به چنین منجزی دیگه، این خودش کافیه و باعث تحریک میشه دیگه. شما داریم میگه خودش مصادره است که بدون علم به تکلیف واقعی انسان منبعث نمیشود. نه، اگر حکم عقل به قوم حق و طاعه وجود داشته باشد، از احتمال تکلیف هم انسان منبعث میشود.
باید جوابی
نه، مرادشون از علم حجت این عبارت دیگه، این عبارتی که داره توضیح میده لازم هم بله، یعنی هر چیزی تنجیز بشه دیگه. بله، علم تعبدی هم هست که آقای نائینی خودش تو تعبدیات میگفت جعل علمیت شده دیگه، اونجا هم همینه دیگه، فرق میکنه. خبر واحد هم نازل منزل علم شده تعبد.
اصلا واقع
و علم این حجت، میگه اگر عقل ما گفته درصد حجته، حجته دیگه، راست هم. یعنی تو رتبه، یعنی فرمایش آیستدیه که میگه که نظریه ما تو رتبه سابق و مقدمه بر فرمایش نائینیه. فرمایش نائینی درسته، به تعبیر دیگه فرمایش نائینی کبرویان درسته، صغرویان تطبیق نمیشه، چون در مقام ما منجز داریم. آقای نائینی میگه که در جایی که انسان منجز نسبت به واقع نداشته باشد متحرک نمیشود. آیستد میگه کبرات درسته، ولی در مقام تطبیقی گفته که در موارد شک در حکم تکلیفی ما منجز نداریم. مثلا که اول مسئله
خب چی؟
نه، مصادره به مطلوب نگفتم. مصادره به مطلوب کلام نائینی، مصادره به مطلوب کلام آینائینی اینه که فرض گرفته در مقام که شک منجز نیست، فقط علم منجزه، در صورتی که آیستد میگه ما عقلا شک رو منجز میدونیم دیگه. پس بنابراین اینجا مثل اون موردیه که یکی به شما خبر میده آی پشت سرت مارد میپری از جا، این مثل اون موردی نیست که اصلا علم نداری. این مسلک قاعده قبل اقامه بلا بیان هو المسلک المشهور، مسلک قاعده قاب قابل بیان مسلک مشهور است. فقد یستدل علیه به عدت وجوه. الاول ما ذکره المحقق النائینی رحمه الله من انه لا مقتضی للتحرک مع عدم وصول تکلیف، اگه تکلیف نرسیده مقتضی تحرک وجود نداره. فالعقابه هی نیزن عقاب علی ترک لا ما لا مقتضی لایجادهی و هو قبیحون، اگر زمانی که تکلیف نرسیده مولا بخواد عقاب بکنه، عقاب بر چیزی است که مقتضی ایجادش نیست. خب وقتی مقتضی ایجاد وجود نداره عقلا عقاب برش قبیحه. خب این روشنه. وقد عرفت فی حلقه سابقه ان هذا الكلام مصادره، این کلام مصادره به مطلوبه، لان عدم المقتضی فرع و ضیق دائره حق و طاعه، این که در اینجا اقتضایی برای تحرک نیست، این منوط به ایه که شما در اینجا حکم عقلتون حکم به حق و طاعه نکنه. و عدم شمولها عقلا لتکالیف مشکوکه لوضوح انه مع الشمول یکون المقتضی لتحرک موجود، و عقل تحریکت میکنه. فینتهی البحث الی تحدید دائره حق طاعه. آقای سر همه استدلالات اینجوری باطل میکنه که بحث اصلی رو باید بیان سر حق و طاعه قرار بده. این استدلالا به تنهایی به درد نمیخوره. بعضی ها مثل مرحوم شیخ رحمت الله علیه آمدن به اعراف عقلایی استشهاد کردن که گفتن که همونطوری که در موارد موالی عرفیه عقلا اگر یک بندهی باشه که مولاش دستوری داده ولی بنده به این دستور علم نداره یا به طریق حجتی، یه مقال مولا میگه که هر وقت باید گفتم چکو برو پرداخت کن پرداخت کن، میگه هر وقت که پسرم بعد گفت چک برو پرداخت کن پرداخت کن، پس نشوندنده که او پسر رو واسطه واجد قرار داده. ولی یه موقعی نه، همینجوری احتمال میده، مثلا شنیده رو سایت ها گذاشتن که مولا گفته که امروز باید بری چک پرداخت کن، یعنی زود بری چک پرداخت کن، یه حجت میشه؟ خب نمیشه دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عقلا میگن تا زمانی که علم نیست شما نباید تاثیر اثر بدید. همین رو در رابطه بین خودشون و خدا میگن. که اینجا آقای صدر میفرماید که این اشتباه از اینه که بین مولویت خداوند متعال و بین مولویت اصل موالی عرفیه تفاوتی شما قائل نشدید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آصفی یک مقاله مفصلی داره که محل بحثش عمدش همینه، بحثیه که آیا ما دوتا مولویت داریم یا یک مولویت بیشتر نداریم. چون آقای صد مولویت ها رو سه دسته تقسیم میکنه، یک مولویت ذاتیه، یک مولویت مجهول از ناحیه شارع متعال، و یک مولویت عقلائیه، یک مولویت ظالمین که در واقع مولویت نیست، یعنی مولویت خودساختگی. چهار دسته مولویت بیان میکنه. اونجا بحث میکنه مفصل آقای آصفی دنباله که بخواد اثبات کنه که حقیقت مولویت و شرائط و خصوصیت مولویت در همه جا یکیه، با همدیگه متفاوت نیست. از ثانی الاستشهال بالاعراف العقلائیه و قد تقدم ایضا الجواب به تمیز بین المولویت المجعوله و المولویت الحقیقیه. ما گفتیم تفاوت وجود داره تو مولویت مجعوله که مولویت عادیه در دامنه تکالیف مقتوع است، چون تو همین دامنه جعل شده، ولی مولویت تکوینی که خداوند متعال داره که برگرفته است از اون رابطه بین عبد و مولا، حالا یا اینجا میگیم حکمای قبلی داره مثل لزوم شکر منعم، مثلا همچین موارد وجود داره، میگن اونها دیگه این تغییرها رو نداره. از سال دو سومین نقطه‌ای که نبذه تمامش کنم وقت بذاشت باید خدمتون است. بحث سوم بحثیه که محقق اصفهانی رحمت الله علیه مطرح میکنه. ایشون نظرش چیه؟ آقای اصفهانی یه مبنایی داره طبق مبنای خودش بحث رو مطرح کنه. ایشون اگه یادتون باشه مشهورم هم شاید همین رو میگن، این بحث متوقف بر مبنای آقای اصفهانی که میگه آراء محموده بازگشت عقل عملی به آراء محموده نیست. حتی بنابر اونایی که میگن قبح و از کنون ظلم ذاتی ما داریم، این بحث داره تحلیل قبح ظلمه. آیا تمام احکام عقل عملی، تمام حسن و قبح ها بازگشتشون به حسن و عدل و قبح ظلمه؟ همونطور که شیخ الرئیس میگفت، محقق اصفهانی میگفت، آیه مظفر چقدر روی ما نفوذ داد که گفتش که آقا همش به همه برمیگرده، هر جا مصداق ظلم بشه و هر جا مصداق عدل بشه، معیار از کنون خدمت شما احکام عقل عملی همه به ایه. آقای اصفهانی بر اساس این میگه اگه معیار ای باشه، شما وقتی به عقلت رجوع میکنی میبینی اگر یه جایی بر یه بند خدایی حجت اقامه نشده باشه و علم به حکم نداشته باشه، بر اساس عدم اقامه حجت یک رفتاری رو انجام بده و مولا بخواد این رو اقام کنه، این مصداق ظلمه. در صورتی که اگر نه این حجت برش اقامه شده باشه و ترک کنه ما اقامه علیه الحجره و مخالفت کنه، قبحش در اینجا ظلم نیست. پس آقای اصفهانی میخواد برگردونه به قبح ظلم و عدم قبح ظلم. دو تا تقریب داره محقق اصفهانی، تقریب اولش. آیه صدر دو تا مشهور نظرشون، مشهور در با محقق اصفهانی در این که همه احکام عقلم علی به حسن قبح ظلم، به همه حسن قبح ها به حسن عدل و قبح ظلم برمیگرده متحدن، ولی تحلیل محقق اصفهانی رو خیلی ها قبول ندارن که میگه اینا همش با آرای محدود برمیگرده، میگن ولی امور واقعیت. آیه سعد میفرماد همین از کجا در آوردین؟ از کجا در آوردین اینو که اول ایه بعد همه برمیگردن به این؟ چی گفته که آقا اصلا خدمت شما که کذب ازا کان از ظلمن حتما قبیحه؟ نه، همیشه اینجوری نیست. کذب علی الله به طور کلی ممکنه موضوع مستقل قبح باشه، به تعبیر دیگه لازم نیست تمام احکام عقل عملی به قبح ظلم و حسن عدل برگرده. لزوم شکر منعم خودش مستقلا حکم عقل عملیه، بدون این که برگرده که اگر شکر منعم رو نکنی ظلمه. کی گفته؟ کی گفته که شکر منعم لزومش از بابیه که اگر انجامش ندید ظلمه؟ عقلی حکم میکنه، میتونه عقل مستقل ابتداعا به عقل رجوع میکنی، موضوع رو جلوش میذاری، میگه آقا من اصلا به ظلم و غیر ظلم کار ندارم، به اینکه حق باشی علا ورده هر چنیز کار ندارم. شکر منعم رو به نظرت لازمه یا لازم نیست؟ میگه بله شکر منعم لازمه. خب شکر منعم خودش دیگه اموزه که عقل عملیه دیگه، چون لزوم یک فعل رو میاره که میگه شکر دیگه. پس شکر منعم حسن است، لازم است، انسان باید شکر منعم بکنه. این بازگشت به خب ظلم و به حسن عدل هم نیست. پس بنابراین آیستد میفرماین که لازم نیست در مقام برای که ما براعت عقلیه رو در نظر بگیریم یا اثبات کنیم حتما برگردیم بهش به بحث قبح ظلم. نه، ابتداعا ما میمیره مطرح میکنیم که حق و طاعه خداوند متعال حکمش چیه. شما حق و طاعه اگه گفت دیگه لازمه، حق خداوند متعال در تکالیف محتمله حق اطاعت دارد، خب بر اساس او مخالفتش ظلمه. اگر هم گفت حق و طاعه ندارن مخالفت کردی ظلم نیست. از الثالث ما ذکره المحقق الاصفهانی رحمه الله من ان کل احکام العقل العملی، تمام احکام عقل عملی مردها الى حکمه الرئیسی الاولی، یک حکم رئیسی اولی و بدیهی داریم که به قبح ظلم است و حسن عدل است. این معیار برای همه بحث‌های بعدیه. و نحن نلاحظ ان مخالفت ما قامت علیه العده خروج عن رسم العبودیه. ما این رو ملاحظه میکنیم که مخالفت با آنچه که حجت برش اقامه شده ای از خروج از رسم عبودیت. و هو ظلم من العبد المولا، در مواردی که یک چیزی حجت اقامه شده اهم از علم یا بقیه حجت ها مخالفت کنید، این ظلم صدق میکنه. فیستق و منها ذم و العقاب، ذم و عقاب، این ذم یعنی که مذمت عقلایی و عقاب شرعی هم برش مترتبه. و ان مخالفت ما لم تقم علیه الحجه لیس من افراد الظلم، ولی مخالفت با اون چیزی که جعل حجیت برش نشده این مستاق ظلم نیست. اذ لیس من ذی العبودیه الا یخالف العبد مولاه فی الواقع و فی نفس الامر، چون معیار عبودیت این نیستش که با آنچه در نفس الامر است مخالفت نکنی، نه، بلکه باید مخالفت نکنی با آنچه که برای شما به عنوان از کنون خدمت شما حجت برش اقامه شده باشه، با این اول مخالفت کنی. پس ذی عبودیت این نیست که عبد مخالفت نکنه با مولاش در واقع و در نفس الامر. فلا یکون ذلک ظلما للمولا، اگه حکم واقعی باشه حجت اقامه نشده باشه ظلم نیست. و علیه فلا موجب للعقاب، بل یقبح و به ذلک یثبت قبح العقابه بلا بیان. پس اگه شما آمدی علم نداشته باشی به حکم شرعی ظلم انجام ندادی، موجب عقابم نیست عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین چنین عقابی عرض کنم خدمت شما قبیحه. حالا که چنین عقابی قبیحه، قبح عقاب لا باید ثابت میشه. فرض نه، حالا ایشون از او دوم حالا یعنی که من اشکالا نخوندم، این اشکال اول، اشکال دوم هم هست. و تحقیق ان ادعا کنه حکم العقل به قبح ظلمه هو الاساس لاحکام العقل العملی بالقبح عموما، ای که بگیم که عقل حکم عقل به قبح ظلم یه اساس همه احکام عقل عملی به طور عام. و انها کلها تطبیقات له، و همه موارد دیگه مثل کذب دروغ و کذب تنبیه بدنی اینا همش مصداق قبح های بعدی مصداق ظلمن. و به ذالک یثبت قبح العقاب بلا بیان، به این وسیله بخوام قبح العقاب بلا بیان ثابت بکنیم
بخشید. و این کانه هو المشهود، درسته که یه حرف در کلماتشون آمده، ولی متداول فی کلماتی، تو کلمات محقق اصفهانی و عبارات دیگه هم آمده و کلمات غیره من المحققین، الا انه لا محصل له حرف بی ربط، لاننا اذا حللنا نفس مفهوم الذل. ها آیسن اینجا ایتیکر بگم، آیسن خودشون میان یه جوری دور میزنن، یعنی تحلیلی باز میکنن. اولا این نکته که من گفتم که نه، مستقلا شما میتونید جز اونها برای بعضی از موارد اصل اصل عقل عملی بگیری به او برنگردونید. حالا آیسن یه مرحله دیگه پیش میرن، میگن آقا ظلم یعنی چی؟ ظلم تعریف، ظلم تعریف. میگه ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی که عدم اعطاء ذی حق حقش را. عدل یعنی چی؟ میگن وضع کل شیء فی موضعه دیگه. موضع یعنی موضعی که حقش قرار بگیره. هر چیزی رو توی موضعی که حقش هست قرار بدی، مطابق حقش عمل کنی، این میشود چی؟ این میشود حوض. او چیزی که مطابق چیزش عمل نکنی، عرض کنم مطابق حقش عمل نکنی، میشود ظلم. میگه خب پاد بازگشت قبح ظلم و حسن عدل هم باز به تعیین حق دیگه. ما تو رتبه سابق باید بریم حق و طاعه مولا رو قبول کنیم. اینجا یه عبارت های صد دارن نسبت به اون مسئله که جلسه گذشته ما سوال داشتیم، چند جلسه گذشته، که آیا فرا جدای از این بحث لزوم الزامات حق مستقل یا لزوم الزامه. اینجا آیسد به نظر میرسه حقوق رو از عبارات استفاده میشه که حقوق رو امر واقعی میگیره، ولی آیسد اینجا به نظر میرسه در مقام بیان نیست. این که میگه حقوق در مرتبه سابق حقوق وجود دارن، معلوم نیست مرادش که این حقوق یک امر نفس الامری ثابته یا امر انتزاعی از اون الزاماتیه که ثابته. ظاهر عبارت اینجاست که خود این حقوق امر نفس الامریه، ولی چون در مقام بیان نیست ممکنه با آیسد بگه، میگه نه اینجا مماشات للقوم صحبت کردیم، الزامات از اون الزاماتش انتزاعی میکنی. خب و این کانه هو المشهور و المتداول، ولی محصل نیست. لأننا اذا حللنا نفس مفهوم ظلم، خود مفهوم ظلم رو وقتی تحلیل میکنیم میبینیم ظلم چیه، وقتی وجدانا تحلیلش میکنیم، وجدنا انه عبارتون عن الاعتداد و سب غیر حقه، میبینیم این به معنای ظلمه، به معنای تجاوزه، به معنای که حق دیگری رو گرفتنه. و هذا یعنی افتراض و ثبوت حق فی المرتبه سابقه، یعنی باید تو رتبه سابقه یک حقی باشد که شما بر اساس او بیای ظلم را انتزاع بکنید. و هذا الحق به نفسه من مدرکات العقل العملی، این ظاهر عبارتی گفتم یعنی چیه؟ خود حق و تا از مدرکات عقل عملیه، یکی از مدرکات عقل عملیه انتزاع شده از امر نفس الامری یا خودش نفس الامریه. اینجا آیسد در مقام بیان نیست، ولی ظاهرش اینه که نه، خود امر نفس الامری، چون گفتیم مدرکات عقل عملی امور نفس الامریه که درکش میکنه دیگه، ظاهرش که خودش مدرک عقل عملیه. فلولا ان للمنعم حق الشكر في المرتبه السابقه لمن تبقى عنوان الظلم على تكشر شكره، اگر اینجوری نبود که منعم در مرتبه سابقه یک حق شکری داشته باشد، عنوان ظلم بر ترک شکرش صادر نبود، باید حق شکر داشته باشد تا اگر اعطاء ذی حق نباشه ظلم باشه. فکون و شیء ظلمن و به تال قبیحا، یک حکم ظلمه و ظلم قبیحه، مترتب دائمن علی حق مدرک فی المرتبه سابقه، این باید تو رتبه سابقه یک حقی باشه که شما درکش کرده باشید. و هو فی المقام حق و طاعت، در مقام این حق حق طاعته. فلابد دعیت جهل بحث، باید بحث ببینیم سراغ دائمه حق و طاعت، که ان حق طاعت للمولا هل یشمل التکالیف الواصله بالوصول الاحتمالی او یختص به ما کان واصلا بالوصول القطعی، بعد از فراغ عن عدم شمولی لتکلیف به مجرد ثبوتی واقعا ولو لم یسر به وجه. اینا همش قبوله، ما قبول داریم که اگه یه تکلیفی در واقع باشه، این گفتم آیسر میگه اگه یه تکلیفی باشه به هیچ وجه مولا ابراز و بیانش نکرده باشه، نسبت به اون تکلیف نداریم. در موارد شک که در تکلیف که نمیدونیم واصل شده یا واصل نشده، خب آیسر میفرماید به نظر ما چنین مواردی عقل به تنجیز میکنه. و به قابل آبه اینجا بگه عقلش رو اینجا قالب تنجیز نیست، پس بس در دامنه حق و طاعت.
ابراز یا معنی صدور یا
چی؟
ابراز یا معنی صدور،
به معنی ابراز معنی صدوره دیگه.
پس این چیگه لولن یستن به وجه،
نه اگر به هیچ خود دیگه روشن دیگه. اما قبلا هم گفتم دیگه، گفتم دو تا حکم عقلی داریم، آی صدر هم تیکیش رو قبول داره، یادتونه تاکید کردم گفتم اسمانی هم تاکید میکنه آی صدر میگه اگه اصلا به هیچ وجهی نرسیده باشه، درست شد؟ ولی بحثتر ایه که ما احتمال صدور تکلیف شارع رو میدیم، شک داریم یا به ما نمیدونیم واصل شده، ای که به ما واصل نشده با فرض احتمال صدوره. اگه احتمال صدورم ندیم، احتمال تکلیف واقعی رو میدیم ولی احتمال صدور نمیدیم. مثل اینکه ما کنار پیغمبر هر روز بودیم، احتمال میدیم خداوند متعال در لوح محفوظ این وجوبی داشته باشه، ولی احتمال نمیدیم. این به مرتبه اراده، احتمالی که چنین تکلیفی، تکلیف واقع به مرتبه ابراز رسیده باشه، احتمال نمیدیم. در اینجا آیسه خودش خوبه قابل بیان رو میپذیره، درست شد؟ بحث در جاییه که نه احتمال میدیم مولا گفته به ما نرسیده، پس قبع قابل آورین آیستد شامل احتمال تکالیف واقعیه نمیشه. آیستد من میگه من تکلیف واقعی محض نمیگم، تکلیف واقعی که احتمال میدم صادر شده ولی به من نرسیده، این معیاره. خب این نظر است. چهارمی چرا دیگه همه مصادره عنوان همی که میگه گفتن که پیش فرضش اگه حق و تعالی در نظر بگیریم میگه مصادره است. که چرا دیگه همه نظرشون بود دیگه، گفتن لازم نیست به قوم ذل برگردونیم. بعد دیگه همین دیگه خوشون گفتن دیگه، گفتن شکر منعم، گفتن شکر منعم باید در رتبه قبلش بشه تازه ما بتونیم حق رو یعنی ذل رو انتظار بکنیم. پس حق و عرض کنم لزوم شکر منعم یا حق شکرشون به کار میبره. این که میخوام بگم خیلی معلوم نیست او حقه یا لزومه، این همش معیده. کسی نمیگه حق شکر مولا حق شکر داره، همه میگن عقلا لزوم شکر منعم هست، بعد از لزوم شکر منعمشون میگه. حالا میخوام بگم دیگه اینجا اصلا در مقام بیان نیست، یعنی تو برای مرتبه حکم به ظلم یه مرتبه ثابتی هست، یک حق شکری لزوم شکر منعم یه چیزی هست که بر اساس او عقل میاد ظلم رو انتظار میکنه یا میاد عقل رو انتظار میکنه. چهارمین تصویری که آقای نعیمی دارن بر اساس یه تصویریه که آقای نعیمی تو از حقیقت حکم دارن محقق اصفهانی. نکنید آقای خویی حتی آقای صدر اینا چی میگن؟ اینا ها میگن که عرض کنم خدمت شما حکم چیه؟ حکم رو میگن که اراده مبرز، حقیقت حکم اراده دیگه، درست شد؟ میگن همین اراده ابراز بشه کافیه، و به لحاظ سیاقی و تنظیمی هم گفتن که مولا اعتبار میکنه حقیقت حکم چی میشه؟ میشه اعتبار مبرز. پس روح حکم اراده است، تا به مرتبه ابراز نرسیده باشه یه حکم، تا به مرتبه ابراز نرسیده باشه عرض کنم خدمت شما عرفاً ممکنه بهش حکم نگن، آیستد هم شاید ممکنه این نباشه، آیستد هم نظرش نمیده، ولی روح حکم همون اراده مولاست، درست شد؟ آقای اصفهانی
این
جهلی
اعتبار
جرن اعتبار، نه آقای خویی میگه که صد به عنوان حکم حقیقت حکم ممکنه اعتبار بگیم یا بگیم مرتبه صد و مرز حکم مرتبه اعتباره، ولی برای که در عرف صد بکنه که حکم المولا باید ابراز میشه، لذا آقای خویی میگه اعتبار مبرزه. شاید در تعبیرات آقای صدرم امر خلافی اثبات نشده باشه که آقای صدر میگن برای که عرفن حکم صدق بکنه باید حتما بگید کی حکم کرده، میگه فلانی حکم کرده، میگه چیکار کرده، میگه تو دل خودش دوست داره شما این کار انجام بده، میگه حکم نکرده، نگفته که، تا ابراز نشه حکم نیست. ولی بحث ما سر صدق ابراز لفظ حکم که نیستش که تو روایت نمیده که اذا حکم تو علی شیئین میخوایم او رو معین کنیم، ما میخوایم حکم عقل رو نگاه بکنیم. به لحاظ موضوع حکم عقل به نظر آیستن همون اراده کافیه، علم به اراده مولا کافیه، لازم نیست حتما به مرتبه ابراز رسیده باشه. آقای اصفهانی یه مبنایی بود که تا حالا گفت و اینها حقیقت حکم رو اعتبار مبرز میگیرن، درست شد؟ محقق اصفهانی تحلیل در بحث داره بین اعتبار و انشاء تفاوت قائله که قبلا گفتم. محقق اصفهانی میگه اعتبار یعنی غیر مصداق رو مقراز مصداق دانستن، ولی انشاء رو میگه ایجاد المعنا به لفظ، درست شد؟ میگه هر لفظی یه موجوداتی داره دیگه، درست شد؟ چند مرتبه وجود برای هر لفظی هست، یه وجود کتبی داره، وقتی شما این لفظ رو به کار میبری به قصدی که معناش شما بفهمونی ابراز المعنا به وسیله لفظ، یه اسمش میشود انشاء.
انشاء معنا یعنی چی؟ یعنی شما به وسیله یه لفظ و معنا رو ایجاد کردید. این روشنه؟ حالا آیه اصفهانی میگه احکام شرعی انشائیان، اعتباری نیستن، از سنخ اعتبار و ادعا نیستن، از سنخ انشاء هستند. درست شد؟ یعنی شما معنای لزوم رو به وسیله یه لفظ انشاء میکنید. خب تا اینجا که همش مقدمات فرمایش محقق اصفهانی برای که مطلب را کنه از اینجا شروع میشه. یا شما نگاه کنید وقتی شما لفظ رو داری انشاء میکنی، اگر این انشاء اراده پشت سرش نباشه، به یک دعای خاص نباشه، اینجا میشه مرتبه انشاء. ولی وقتی که این تکلیف تکلیف انشائیه، فقط معنای لزوم و معنای وجوب به وسیله لفظ ایجاد شده، چی به درد میخوره؟ مثالش کجاست؟ مثالش یه که آقا من میام به خاطر بیان مصالح و مفاسد انشاء میکنم لفظی رو، انشاء میکنم برای که شما فهمونم این کار مصلحت داره، الان نمیخوام تحریف کنم. مثل اینکه میگم در زمان امام زمان علیه السلام همه مجبورن که قرآن حفظ کنن، معلوم میشه همچین مصلحتی داره زمان وجود داره، ولی الان تحریک بالفعل نیست. آی اصفهانی میگه اسم این حکم حقیقی نیست. کی بهش میگیم حکم حقیقی؟ زمانی که به دعایی خواستم باشه، یعنی به دعایی تحریک مکلف هم باشه. لذا محقق اصفهانی گفت انشاء به هر دعایی مصداق آن دعاییه. اگه یادتون باشه تو صیغه هم هی تکرار کردیم، گفتیم انشاء به دعایی تهدید مصداق حقیقی تهدید، انشاء به دعایی تعجیز مصداق حقیقی تعجیز. یادتونه میگفتم بهش میگه چه کار کرد؟ میگه تحقیرم کرد. میگه چجوری تحقیرت کرد؟ میگه فوشم داد، جلو بقیه خرابم کرد، گفت این کار انجام بده. یکی گفت این کار انجام بده، یه مصداق حقیقی تحقیره. چرا؟ چون انشاء بدایی تحقیره. درست شد؟ حالا محفظ اصفهانی حرفش ایه، میگه انشاء حقیقی جای انشاء حقیقی صدر میکنه وقتی انشاء بدایی تحریکه که مکلف بتونه متحرک بشه. مکلف کی میتونه متحرک بشه؟ زمانی که علم داشته باشه. اگر بر مکلف علم نداشته باشه یا حجت برش اقامه نشده باشه، این که تکلیف حقیقی نیستش که. و عقل میگه که تکلیف حقیقی مولا رو امتثال نکردن قبیحه، نه تکالیف انشائی مولا رو. این هم تکالیف انشائی به مرتبه حقیقت نرسیده چه اشکال داره؟ آیه سعد میفرماین که خب این فرمان چی؟ بله دیگه، حالا دیگه امروز نمیرسیم ادامه بدیم، همین رابع رو تقریب کنم. فرمایشات محقق اصفهانی پاسخش میشه جلسه بعد. ار رابع مازکر حال محقق اصفهانی عیزن تعمیمن لقاید اقوم قابل بیان علا اساس مبنن لهو فی حقیقت تکلیف. حاصل مبنن محقق اصفهانیه که ان تکلیف انشائیون و حقیقی، یه تکلیف انشائی داریم یه تکلیف حقیقی. فل انشائی ما یوجد و بالجعل و الانشاء، تکلیف انشائی اون چیزیه که با جعل و انشاء ایجادش میکنیم. و هازا لا یتوقف علی الوصول، تکلیف انشائی متوقف بر وصول نیست، با جعل در لوح محفوظ محقق می شود. ولی و تکلیف الحقیقی ما کان انشاؤه به دای بعث و تحریک است، او تکلیفی که انشائش به دای بعث و تحریک باشد. و هازا که بعث و تحریک باشد متقبل به الوصول، از لا یعقل ان یکون تکلیف به مجرد انشائی باعث و محرکی، یا تکلیف در لوح محفوظ که باعثیت و محرکیت نداره. و انما یکون کذالک به وصول، وقتی به شما رسید که مولا گفت این کار انجام بدید، این برای تحریک داره. فکما ان بعث العاجز غیر معقول، همونطوری که عاجز رو نمیشه بعث کرد، بعث عاجز غیر معقوله، کذالک بعث الجاهل، بعث جاهل هم غیر معقوله. و کما یختص تکلیف الحقیقی بالقادر، همونطوری که تکلیف حقیقی مختص به قادر اینه، کذالک یختص به من فصل الی. اصلا انشاء حقیقی و تکلیف حقیقی برای کسی که واصل نباشه حکم برش پیدا نمیشه، لانه یسابق عدم تکلیف الحقیقی، چون اگر قرار باشه وصول نباشه یا عدم تکلیف حقیقیه. فیقبه العقاب بلا بیان، در این صورت عقاب بلا بیان قبیحه. لا لعن تکلیف الحقیقی لا بیان علی، نه به خاطر که تکلیف حقیقی بیان براش نداره، بل لعنه لا ثبوت له مع عدم الوصول، به خاطر اینه که اگه وصول نداشته باشه اصلا تکلیف حقیقی نیست. آیسا میگه اصلا چی تکلیف حقیقی؟ کی گفته نیست؟ سانم کی گفته باید تکلیف حقیقی باشه؟ چرا بحث بوده رو سر عنوان تکلیف حقیقی؟ بحث داری که اون تکلیف واقعی در لوح محفوظ منجز هست و منجز نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.